بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وأما بعد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار بزرگوار. خیلی خوش اومدین، در خدمت شما هستیم با 14 جلسه از برنامه برای بانوان. همونطور که قبلا قولش رو داده بودیم، میخوام این جلسه آثار و آسیب های تجمل گرای افراطی رو با هم بررسی کنیم. آثار زیانباری که تجمل گرای افراطی متاسفانه داره فراوان هست که میتونه در کوتاه مدت یا دراز مدت بر فرد و جامعه، حتی تا نسل ها اون آثارش برجا بمونه. پس این آداب و رسوم و هنجار نهنجار هایی که ما در جوامع میبینیم پدید میان، میتونه یک جامعه رو به سمت خوشبختی یا شوربختی پیش ببره. اسراف، زیاد روی و خارج شدن زندگی از حد تعادل هم عواقب دنیایی و اخروی مسلماً در پی داره. جلسات گذشته اومدیم راجع به تجمل‌گرایی افراطی، اسراف، برتری جویی توی عروسی ها، خصوصاً حالا به نسبت عروسی هامون صحبت کردیم. متوجه شدیم که دین اسلام برای این تجمل‌گرایی ها مقدار مصرف، بالاخره مصرف درست، و اینکه انسان کجاها میتونه این حس برتری جوریش رو ارضا کنه تا حدی صحبت کنیم، و مسلماً برای همه اینها چارچوب هایی داره اسلام. حالا اگر که طبق اون چیزی که اسلام عنوان کرده عمل کنیم که خیلی عالی، ولی اگر که اونها رو نادیده بگیریم، اتفاقاتی رو میتونیم توی اونجا ببینیم که خداوند تبارک و تعالی در آیه 124 تا 127 سوره مبارکه طه به صورت اجمال اونها رو بیان کرده. حالا ریزکاریاش تو مسائل مختلف میتونه متفاوت باشه، اما اجمالا نادیده گرفتن مسائل دین رو میتونیم در همین چند تا آیه با هم یک جا مطالعه کنیم و بفهمیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. خب، هر کسی که از ذکر خدا بالاخره روی بگردونه، نادیده بگیره اون چیزی که خداوند براش آورده که ذکر هست، که قرآن خودش ذکره. قبلا هم گفتیم بالاخره قرآن نقش هدایتگری رو داره. حالا اگر که این رو نادیده بگیره، شخص زندگی سختی رو در پی خواهد داشت براش، خب، و روز قیامت هم براش عواقب سنگینی داره. و همون جور که توی این دنیا قرآن رو نادیده گرفته، آموزه های دینی خداوند براش آورده، هدایتگری رو نادیده گرفته، توی اون دنیا محشور میشه در حالی که کور هست. قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. میگه که توی اون دنیا بعد اون انسان میگه که خدایا چرا من رو کور محشور کردی در حالی که من توی دنیا بینا بودم، چش داشتم. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یعنی الان این نوع جزایی که داده میشه از جنس عمل انسانه دیگه، همیشه همین جوریه. خب همون جور که خدا میگه شما توی دنیا فراموش کردی آیات منو، اونو پشت گوش انداختی، حالا امروز من شما رو فراموش کردم. و کذلک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقا. خب خدا میگه من اینجوری جزا میدم، پاداش میدم به کسانی که حالا اسراف میکنن. حالا انواع اسراف داریم، زیاد روی ها، اسراف به مفهوم زیاد روی، خب توی جاهای مختلفی کارکر داره و کاربر داره تو زندگی ما، نوعهای متنوعی داره، افراد ممکنه تو هر زمینه زیاد روی بکنن. حالا کسی که اون هدایتگری خدا رو نتونسته بپذیره و اونها رو پشت گوش انداخته، هم این دنیا داره سختیش رو تحمل میکنه و هم توی اون دنیا هم یه خدا میگه اونجا براش سختتر و عواقبش سنگینتر خواهد بود. خب حالا بریم وارد آسیب ها بشیم. اولین و مهمترین آسیبی که بقیه اون انحطاط ها یکی پس از دیگری بعد از رقم میخورن، غفلت از یاد الله متعال هستش. چنین انسانی خب به مجموعی از سرگرمی ها، لذت های زود گذر، آرزوهای دروز راز مشغول میشه. وقتی که این قضیه از حد اعتدال فراتر رفت و حالا شد تجمل گرایی افراطی، خب اونوری نتیجه ای میده دیگه. مثل اینکه ما یک معادله ای رو می‌نویسیم دو تا مساوی، اونور یه چیزی به دست میاد. وقتی که ما این ور معادلمون رو می‌نویسیم تجمل گرایی افراطی، اسراف، اینها با هم جمع میشه یک جا، یک علامت مساوی اونجا قرار میگیره و اونور معادلمون نتیجهش میشه تجمل پرستی. یعنی تجمل پرستی نتیجه افراطگری توی خود تجملات هست. خب وقتی که حالا انواع تجملات اومد اینور، لوکس پوشیدن ها، لوکس سوار شدن ها، همه چیز رفت رویش به سمت اسراف، حالا میشه تجمل پرستی. تموم. بعد از این اتفاقی که افتاد، شخص دچار تجمل گری افراطی شد و ذهنش رو با خودش همراه کرد. به تو همیشه تو فکر این بود که همه چیزش رو توش تجملات به کار ببره. حالا توی جامعه تعداد این افراد وقتی زیاد شد، یک تابو شکنی توی اون جامعه اتفاق میفته. اگر قبلا تجملات زیادی تابو باشه توی یک جامعه، ولی وقتی که تکرار شد، دیگه اون تابو میشکنه و هنجار شکنی اتفاق میفته. به مرور دگرسانی ارزش ها پیش میاد، ارزش توی جامعه تغییر میکنه. تو چنین جامعه اصولی رو که الله متعال تعریف کرده بود و قبلا بودن ارزش، دیگه بعد از اون ماجرا ارزش تلقی نمیشن و چیزهای دیگه جایگزینش میشه. اصولی مثل حالا دلبستگی به دنیا، به کار بردن بیشترین تجملات، اینها میشن ارزش و محترم میشن، مردم به اینها احترام میذارن. دیدین کسی که مثلا یک علمی کسب میکنه، مردم به خاطر علمش اون رو محترم میشمارن؟ مثلا یک پزشک محترم هست. چرا؟ چون که علم پزشکی رو داره، علم طبابت رو داره، به خاطر اون علمش محترمه. و بقیه چیزا هم همینجوریه. بقیه تخصصا رو مردم، اشخاص، به خاطر اینکه اون تو قالب اون علم، تو قالب اون تخصص جا میگیرن، حالا نه به خاطر چهره ظاهرشون، نه به خاطر قد و قوارشون، بلکه به خاطر اون علمشون محترم میشن. خب دقیقا همین قضیه تو جوامعی که تجمل پرستی توش رواج پیدا میکنه، حالا انسانهایی که اون تجمل و اسراف و اون برتری جوری توش پررنگ میشه محترم میشن. متوجه شدین؟ یعنی کلن جامعه شکلش و رفتارش تغییر میکنه، میره مثلا کسانی توی اون جامعه ارزشمندن که به سمت تجمل گرایی رفتن. خب وقتی که اتفاق به اینجا رسید، حالا اینجاست که جامعه به یک بستر جرمزا تبدیل میشه. چه شکلی به یک بستر جرمزا تبدیل میشه؟ مگه اونجا چه اتفاق میفته؟ یکی از این جرما که بالاخره از قدیم بوده و تا به امروز هست و در آینده خواهد بود، اینه که هر کسی رو که این افراد مانع رسیدن به اهدافش رو ببینن، به طرق مختلف از راه خودش رو برمیدارن. نصیحتگرانی که اونجا توی جوامع سر برمیارن، این افراد رو میان تخریب میکنن، به شیوه های مختلف اونها رو به چالش میکشن، بهشو برچسب میزنن، راجع به شخصیتشون شبهه ایجاد میکنن، صحبت های این نصیحتگر رو به حساب به مسخره میگیرن. هر جور که براشون مقدور باشه و در حد البته توانشون، میزان نفوذشون، میان کسانی رو که راهنمای مردم میشن رو نابود میکنن. مثلا ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی نابودی فیزیکی اینها رو داشتیم، پیامبر رو میکشتن چون که براش ایجاد و مزاحمت میکردن دیگه، برای انجام اون گناه اونها پیامبران مزاحمشون بودن، به خاطر همین اونها رو میومدن میکشن. حالا امروزه میان شخصیت رو تخریب میکنن. این انسان تجمل پرستی که دچار گردنکشی شده خب طغیان میکنه و حب به تجملاتش باعث میشه که هر کسی که مانع لذت جویی نامشروعش هست باش برخورد کنه. خب و همین موضوع باعث میشه که حالا بیان افراد رو به نابودی بکشونن، چون این انسان هایی وقتی که زرق و برق های دنیا و مادی چشمش رو گرفت، حالا چی میشه؟ میان پرخرجی و گرایش به زندگی های تجملی توشون گسترش پیدا میکنه، هزینه هاشون و مصرف هاشون بالا میره، حالا دخلشون به خرجشون نمیرسه دیگه، این دخل و خرج با هم میشن ناهماهنگ میشن دیگه. خب حالا وقتی که این ناهماهنگی ایجاد شد و این افراد برای همگامی با زندگی و تأمین مخارج متنوعشون خودش رو ملزم به رعایت یک سری ضوابط ها و ارزش ها دیگه نمی بینن، تموم شد، و برای اینکه بتونن به اون هدفاشو برسن. اینجاست که زندگی های تجمل پرستانه آشیانه فساد میشن. انواع فسادها و بداخلاقیها توی چنین آشیانه هایی پرورش میگیره. به عنوان نمونه اینها دیگه بخیل میشن، دچار حرص میشن، بخیل میشن دیگه حاضر نمیشن پول و اموالشون رو در راه بالاخره خیر یا صدقات یا حتی پرداخت زکات و اینها مصرف میکنن دیگه، سعی میکنن برای خودشون نگه کنن که صرف اون تجمل پرستیشون بشه. حرص دارن برای جمع آوری مال، دچار مفاسد اقتصادی میشن، دچار ربا میشن، دچار رشوه میشن، اختلاس اتفاق میفته، تجاوز حتی میکنن به حقوق دیگران، که اینها همه پشت سر هم میان و تنوع بالایی داره. بالاخره مسائل اقتصادی در اون مفاسد اقتصادی تنوع بالایی داره. خب حالا این جامعه به اینجا رسیده و ما میبینیم بر اساس آیات قرآن و نمونه های تاریخی که وجود داره، خداوند یک سنتی، یک قانونی به صورت کلی داره که بهش میگن سنت استدراج، که به افراد اونجا خداوند فرصت میده. در واقع توی اینجا این معنا رو پیدا میکنه که خداوند پروردگار برای مؤاخذه و نابودی چنین جوامعی شتاب نمیکنه، در واقع میاد بهشون فرصت میده، درهای نعمت و رفاه بیشتر رو به روی اینها باز میکنه و اونها هی میرن به سمت افزایش نعمت و لذت، متوجه؟ و هی بر اون تجملاتشون می افزایند به حساب و این کارهاشون میشه مقدمه یک اتفاق دردناک و عذاب آفرین برای خودشون. تجمل پرستان که تمام همتشون صرف به کار بستن زینت ها و زیبایی هستش که تا اونا رو در نظر دیگران مهم و محبوب بکنه، ناچارم باید برن دنبال مد و رسم جامعه، حالا در هر زمان، هرچند اون مده حالا اشتباه باشه یا درست باشه، باید باش همراه بشن. و همین مسئله باعث میشه تا فرد تجملگرا همیشه در پی مود و تهیه امکانات جدید باشه، وسایل جدید تهیه کنه، اون چیزایی که تازه وارد بازار شده، مبادا ازش عقب بمونه. همیشه تو تنش و استراب روحیه و حرص به دست آوردن اونها رو داره و همیشه دیگه حالا آرزوهاش، آمالش، اینا تموم نشدنیه دیگه، تمام وجودش رو این آرزوهای طولانیش فرا میگیره. سبب میشه که دائم چشمش به اضافه تر شدن اونها باشه، بدون این که این حرص و تشنگیش به جایی منتهی بشه، انتها نداره. چون این کسی همیشه احساس میکنه فقیره، همیشه احساس میکنه نداره، همیشه احساس میکنه عقب مونده، همیشه جا مونده. از این حس توش خیلی پررنگه، هرچند که بروز نمیده. این باعث میشه که همیشه علاقه داره به چیزی که نداره دیگه، علاقه منده چیزهاییه که نداره. از یه طرف هم استراب و ترس این داره که دشمناش و حسوداش بیان حالا این اموالش رو از بین ببرن، نابود کنن. این ترس هم تو دلش هست و بین آرزوهای برآورده نشدهش و ترس از دست دادن اون چیزی که داره برآورده شده براش داره دست و پا میزنه و بیشتر و بیشتر توش فرو میره. چون تمام فکر و ذهن و انرژیش داره صرف اینها میشه، خب عمرش و مالش و انرژیش داره نابود میشه بدون اینکه خودش متوجه بشه. فکر میکنه داره لذتش رو میبره. از اون ور کسایی که دارن زندگیش از دور میبینن فکر میکنن به به این گروه دارن لذت دنیا رو اینا رو دارن، اینا دارن میبرن. خب کسی که خواهان تجملات فراوان شد و خانوادش رو هم به همین سمت و سو کشید، مخصوصا مادرهایی که دوچار این قضیه میشن، فرزندانشون رو این شکلی پرورش میدن، یک فشار زیادی میارن روی به حساب نوناور خونه. اون شخص هم وقتی که دید که نمیتونه پاسخگوی این همه نیازا باشه و خود به خود میاد سوق پیدا میکنه به سمت درآمدهای نامشروع که یکم هم بهش پرداختیم، و وقتی که نتونست این خواسته ها رو برآورده کنه چه اتفاق میفته؟ مشکلات خانوادگی ایجاد میشه. و چه بسا این خواسته های ناتمام از طرف خانواده ها باعث میشه بنیان خانواده ها بلرزه. متاسفانه طلاق ها و مشکلاتی که حالا ایجاد میشه و شما میبینید تو جامعه، وقتی که شخص زندگیش به سمت قناعت پیش نمیره، به سمتی که بیا با هم بسازیم و کنار بیان با هم با کمبودها با نیستها سازش بکنیم، همیشه باید باشه، هیچ کمبودی نباید باشه، جلو دیگران زش نشیم، مسخرمون نکنن. وقتی این مسائل پیش اومد خانواده ها خیلی سریع متاسفانه آسیب میبینن. آسیب بعدی که میتونه داشته باشه و یک آسیب بزرگ هست که برای جامعه رو در واقع تهدید میکنه، آسیبش از بین رفتن سرمایه جامعه است با هم. و اینجاست که چرخه تولید ملی در واقع آسیب میبینه. وابستگی اقتصادی هست که ایجاد میشه به نسبت بقیه جوامع. البته این رو فراموش نکنیم که انسان ها اجتماعی هن و کشورها به هم نیازمندن، خب، و نیازه که با هم دیگه تعامل داشته باشن. اما چیزی که اینجا مهمه رعایت کردن این حد و مرز هاست که وابستگی مفرط و زیادی اگر برای یک جامعه یک کشور ایجاد بشه اون موقع بد میشه. وقتی که یک جامعه فقط مصرف گرا شد یا توی مصرف گرایی شدت داشت، افراد داشت، سهم تولید درش میاد پایین. خب چون که اون تولیدی که داره میشه توی اون کشور تولیداته از لحاظ تولیدی جوابگو و پاسخگوی حجمه این همه تنوع خواهی جامعه نخواهد بود و جامعه همش تلاش میکنه از بیرون کشورش چیزها رو وارد بکنه، متوجه، تا تنوع زیادی ایجاد بشه، تا همیشه از هر کسی میخواد از همسایه جلوتر باشه. اینجاست که رقابت‌های زیادی ایجاد میشه و جامعه فقط میشه مصرفگرا و این رقابت تولید رو عقب میندازه. کارخانه ها با چالش مواجه میشن، آسیب میبینن. وقتی وابستگی اقتصادی بالا رفت، به خودی خود وابستگی بعدی هم میاد، وابستگی سیاسی هم میاد، وابستگی نظامی هم میاد و زمینه های دیگر رو با خودش همراه میکنه و کشور به مرور استقلال خودش رو متاسفانه از دست میده و میشه زیر دست کشورهای دیگه. میبینید که این تجمل‌گرایی افراطی اگر که دامن یک جامعه ای رو بکشونه به سمت خودش، چه اتفاق و آسیب های بزرگی رو میتونه رقم بزنه. و اینجوری میشه که اون عذابی که اول گفتیم دامنگیر جامعه میشه و یک جامعه رو نابود میکنه، اینجا اتفاق میافته. گفتیم که تو طول تاریخ ما داشتیم جوامعی که نابود شدن به خاطر تجمل‌گرایی، یکیش همینه، این شکلی آسیب میبینه. متوجه این از کجا اومد؟ خب یه شکل دیگهش اینجوریه که با وجود همه اینها، وقتی که شخص، حالا این یکی فردیه، وقتی شخص به سقف آرزوهاش نمیرسه، احساس عجز و ناتوانی میکنه. یعنی وقتی که متوجه میشه با وجود اینقدر داره خودشو خوشگل میکنه، اینقدر به خودش میرسه، اینقدر خودشو داره زیبا میکنه، اما کسی اون رو نمیبینه، دیگه داغون میشه. خب میبینه یه وقتای افراد دارن دورش پراکنده میشن، چون این همش داره به خودش میرسه دیگه، متوجه اطرافیانش نیست. خب اطرافیانش خود به خود از دورش پراکنده میشن، صفا و صمیمیت از زندگی ها میره، حقیقتا انگار قلب و روح ها میمیرن. بعد احساس سنگینی میاد تو وجود آدم ها، متوجه قلب ها سنگین میشه، روحا سنگین میشه، زندگی لذت و شیرینی خودش رو از دست میده. اینجا داره چی میشه؟ همون معیشتن دانکا تو وجود و روح انسانها داره نمود پیدا میکنه. خیلی داره، طرف خیلی ثروتمنده، اما چون که صمیمیت رو نمیبینه، خیلی زندگی براش سخت. چه بسا خودکشی ها به خاطر همین اتفاق میفته. خب ببینید دامنش به کجا رسید، فردیش رسید به کشت و کشتار و خودکشی، از اون ور دامنه اجتماعیش رو هم رسید به نابودی. یعنی چه فرد شخصا مثلا توی جامعه 10 نفر درگیرش بشن، خودشون خسته میشن از این نوع زندگیشون، و اگر که دامن یک جامعه ای رو بگیره، اون جامعه هم به شیوهی مختلف به نابودی کشیده میشه و از بین میره. پس برمیگردیم به ابتدای کار، اونجایی که گفتیم اگر که زندگی ها از تعادل خارج بشن، یک رفتاری از تعادل خارج بشه، نابود میشه. دیدین که قارون توی جلسه اول، راجع به قارون تو جلسه اولی که حالا از تجمل شروع کردیم، جلسه 11 بود که بحث تجمل شروع شد، دیدیم که اونجا قارون چه شکلی زندگیش نابود شد و از بین رفت به خاطر اون اسرافی که اونجا اتفاق افتاد، به خاطر جنون نمایش ثروت. این قضیه امروزه هم اتفاق میفته، افراد رو میکشه واقعا، از کوچولو 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 شروع میشه، اضافه میشه. اگر توی فردمون جامعه بهش دست رد زد، فرد رو میکشه، ولی اگر جامعه باش همراه شد و تعداد افراد این مدلی زیاد شد، جامعه رو با خودش به قهقرا میکشونه و میکشه واقعا، جامعه رو هلاک میکنه. خب مسلماً این مواردی که توی این جلسه بهش پرداختیم تمام ماجرا نیست، اما خودمون سعی کردیم که یک سری از این مسائل رو، از یک سری از این آسیب ها رو توی این جلسه بیان کنیم، عنوان بشه. به امید این که انشاءالله جامعه داشته باشیم پر از صلح و صفا و صمیمیت و پر از اعتدال و پر از انسان‌هایی که میتونن در کنار هم دیگه سازش داشته باشن، زندگی‌های خیلی قشنگی رو رقم بزنن. شما رو در پناه الله مهربان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.